خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. آقای کیهانی، کیفیت صداتون مطلوب نیست دوست عزیز. اگر براتون میسر هست، من نمیدونم حالا وضعیت الان چگونه است، کجا هستید، یک کمی بلندتر اگر صحبت بفرمایید ممنون میشم.
دادیدوم هستم، مباقال داخل هستم.
آقای کیهانی عزیز، عرض کردم کیفیت صداتون مطلوب نیست و به هر حال برای دوستان شنونده یه مقدار ایجاد مشکل
خواهد.
بله بله بله، الان بهتره آقای کیهانی، یه مقدار بیشتر. بله بله، الان کیفیت بهتر هست، ممنونم از شما. بفرمایید آقای کیهانی. بفرمایید بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بفرمایید بفرمایید، صدای شما رو میشنوم، کیفیتم مناسبه. بفرمایید بفرمایید آقای کیهانی. خب میدونید که ارتباط گرفتن در چنین شرایطی، ارتباطهای زنده از طریق واتساپ، به هر حال مشکلات و در از این گیرگیرها زیاد داره. ببخشید ما رو، امری اجتناب ناپذیر، ازتون عذرخواهی میکنم. موفق نشدیم با آقای کیهانی صحبت بکنیم تا اطلاعات کامل در اختیار شما قرار بدن. حالا تلاش هم میکنیم بعد از این اگر تا پایان برنامه فرصت شد این ارتباط رو برقرار بکنیم. ممنونم از اینکه در بین شبکه‌های مختلف رادیویی، شبکه‌ی رادیویی ورزش و این برنامه جهان ورزش، ویژه‌ای از زبان جانباز و توانیاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که بتونیم رضایت خاطر شما رو فراهم بکنیم. 220-213-88 شما تلفن ما هستش، 30306 شماره پیامک رادیو ورزش است. اما یکی از بخش‌های جذاب و شنیدنی که خب مورد استقبال شما شنوندگان عزیزم واقع شده، بخش پژواک است. هفته قبل و قبل‌ترها هم براتون این بخش رو پخش کردیم. حالا نوبت اون رسیدی که باز هم بریم به سراغ پژواک و بشنویم یکی دیگر از این بخش رو. بشنوید.
پژواک، حال ارتباطی بین شما و صدا،
صدای گرم ورزش ایران.
به استانهای مختلف سفر می کنیم
و از چالش های ورزش در گوشه گوشه ایران خواهیم گفت.
هر هفته منتظر ما باشید
از رادیو ورزش
در جهان ورزش جانبازان و توانیابان.
پژواک.
به نام خدا، عطالله دلفانی خان هستم، مربی تیم ملی تکنچه پاراتیراندازی ایران. در حال حاضر اردوی ششممون هستش که داریم انجامش میدیم. اردو رو به مدت 10-11 روز توی اردو هستیم. اردوهای اولمون رو از 8 نفر تا 10 نفر توی تپانچه شروع کردیم، الان به 6 نفر رسوندیم. قرار هستش که اوایل آبان ماه برای مسابقات ورلد کاپ العین امارات اعزام بشیم و این تیم متشکل از 3 نفر از خانم‌های تیرانداز و 3 نفر از آقایون هستش. توی 3 تا رشته توی این مسابقات شرکت می‌کنیم، 3 تا ایونت مختلف شرکت می‌کنیم. یکی P1 تپانچه بادی آقایان، P2 تپانچه بادی خانم‌ها، P4 تپانچه 50 متر که مختلط آقایون و خانم ها هستش، و یه رشته میکس هم داریم که معمولا توی ورلد کاپ ها 2 تا تیم از هر کشور میتونن شرکت بکنن که ترکیبی از یک خانم و یک آقا هستش. و انشالله داریم خودمونو به یه سطح آمادگی مطلوب میرسونیم. تقریبا 70-80% تیممون آماده هستش و به امید خدا این مسابقات رو سعی میکنیم که با تمام قدرت شرکت بکنیم که یک آمادگی و مقدمه‌ای باشه برای بازی های آسیایی ناگویا که سال 2026 ارزم به حضورتون که توی ناگویا ژاپن برگزار میشه.
به نام خدا، فائزه احمدی هستم، عضو تیم ملی تیراندازی جانبازان و توانیابان جمهوری اسلامی ایران. 24 سالمه و از استان اردبیل به اردوهای تیم ملی دعوت میشم. حدودا 5 سالی هستش که عضو تیم ملی هستم و قهرمان بازی‌های پارآسیایی هانجو. خدا رو شکر تو اردوها شرایط خوب داره پیش میره. از لحاظ امکاناتی الحمدلله فعلا مشکل خاصی نداریم. برنامه‌ها به صورت هدفمند داره برگزار میشه و داریم سعی می‌کنیم که خودمون رو به اوج آمادگی برسونیم. ما تقریبا یک اردوی دیگه، اردوی متصل به اعزام هست که قرار اعزام بشیم به مسابقات جام جهانی علیه امارات که توی این مسابقات انشاءالله قرار یه تجربه کسب بکنیم برای حضور پرقدرت در بازی‌های پارآسیایی ناگویا و ما شرایطمون خوبه خدا رو شکر، داریم به اوج عملکرد نزدیک میشیم، همه تو وضعیت خوبی هستیم و بسیار امیدوار برای کسب مدال‌های خوشنگ برای کشور عزیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی خادم عبدالعبادی هستم. از سال 98 با به رشته تیراندازی راه پیدا کردم و در قسمت جانبازان زیر نظر آقای احمدی، رضا احمدی، سرمربی تیم ملی بودن اون زمان. در فاصله 6 ماه عضو تیم ملی شدم و جانباز ویژه 70% هستم با 197% مجروحیت. کیفیت کارمون خیلی خوب شده تو این دوره‌ای که از زمانی که آقای کوپازاده حضور پیدا کردن و آقای نظامی و واقعا یک تکان خیلی عظیم یا یک خانه تکانی خیلی عظیم شده در رشته تیراندازی در این سالهایی که من بودم و حضور داشتم از بچه های قدیم. و خوشبختانه یه تیم منسجم و عالی و خیلی خوبی داریم نسبت به گذشته، خیلی خوبی داریم، بیشتر جوانن بچه ها و برای مسابقاتی هم که داریم اعزام میشیم از هیچ کمبودی خوشبختانه فدراسیون دریغ نکرده، بچه ها رو حمایت کرده تا اونجایی که در توانش بوده. واقعا
زینب علی اکبری هستم، مربی تیم ملی پاراتیراندازی. 12 ساله که در خدمت ورزشکاران و جانباز و توانیاب هستم. خودم قبلا تیراندازی لیگ برتر بودم، عناوین کشوری دارم، نقره کشوری و نقره لیگ برتر و بعد از اون جذب مربیگری و داوری ورزشگاه تیراندازی شدم. و خب در این که داوری فدراسیون تیراندازی رو انجام میدادم، جذب فدراسیون جانبازان و توانیابان شدم، به عنوان کمک مربی وارد تیم شدم و بعد از اون به عنوان مربی در اردوهای مسابقات پارالمپیک ریو حضور داشتم. از سال 2019 مسابقات قهرمانی سیدنی در اعزام ها در کنار ورزشگاه بودم به عنوان مربی تیم و 10 مسابقه بین المللی رو در کنار ورزشگاه بودم، شامل 2 پارالمپیک توکیو و پاریس و مسابقات پارآسیایی هانجو. بیش از 25 مدال تو این سال ها کسب کردیم در این مسابقاتی که خارج از کشور داشتیم و در حال حاضر هم در اردوهای آماده سازی مسابقات پارآسیایی ناگویا ژاپن هستیم. این 5 مرحله اردوست و 2 مرحله دیگه داریم برای مسابقات ورلد کاپ العین فراز که یه جور مسابقات تدارکاتی محسوب میشه برای مسابقات پارآسیایی ناگویا ژاپن و امیدواریم که در این 2 اردو باقی مونده، یعنی این اردو و اردوی بعد که اردو متصل به اعزام هست، بچه‌ها رو بتونیم به اوج آمادگی روانی، تکنیکی و تاکتیکیشون برسونیم که انشاءالله در این مسابقات بتونیم مینیمم کوالیفای سکور یا MQS رو ثبت بکنیم و برای مسابقات قهرمانی جهان آماده بشیم که در کره جنوبی سال آینده شهریور ماه برگزار میشه و بعد از اون هم مسابقات پارآسیایی ناگویا.
وقتتون بخیر دوستان خوبی شنونده. میخوان یک بار دیگه بریم به هندوستان و مسابقات جهانی پارادو و میدانی. این بار میخواییم بریم به سراغ مشاور عالی فدراسیون و نماینده ریاست فدراسیون جانبازان و توانیابان جناب آقای کیهانی عزیز، ببینیم که از اوضاع احوال مسابقات چه خبرهایی برای ما دارد. آقای کیهانی سلام عرض میکنم، وقتتون مجدد بخیر باشه. ارتباط اولمون قطع شد، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، صدای شما رو میشنویم. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ارمنده، بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
ممنونم از حال هوای مسابقات. برای دوستان شنونده اگر توضیح بدید آقای کیهانی ممنون میشم. چند ورزشکار در این مسابقات حضور دارن؟ چه مسابقاتی الان برگزار شده؟ در چه موادی؟ یه توضیح برای دوستان شنوندهمون در این زمینه بدید ممنون میشم.
بله، مسابقات پارادو و میدانی قهرمانی جهان که از کیفیت بالایی برخورداره در استادیوم جواهر لال نهرو شهر دهلی نو در هندوستان داره برگزار میشه. خوشبختانه ورزشکارای ما تا الان 4 مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برنز رو به دست آوردن. صبح ما موفق شدیم در ماده پرتاب دیسک به مدال طلا برسیم و الان هم آقای جوانمردی در مسابقه ماده پرتاب وزنه در حال برگزاری مسابقه هست. بچه های پارادو با میدانی نتایج خیلی خوبی گرفتن. فکر میکنم نسبت به دوره قبل که در کوبه ژاپن مسابقات برگزار شده، این دوره در مسابقات قهرمانی جهان بچه های پارادو با میدانی تعداد مدال های طلا و حتی نقره و برنزشون نسبت به دوره های قبل بیشتر باشه. ما فردا و پس فردا مسابقات هم ادامه پیدا میکنه. شانس اول تیم پارادو با میدانی ایران آقای یاسین خسروی در پرتاب وزنه فردا در مسابقات حضور داره. بعد هم بقیه بچه ها من فکر میکنم انشالله تعداد مدال های طلای کاروان ایران انشالله نسبت به دوره گذشته و حتی نسبت به پارالمپیک پاریس انشالله بهتر خواهد.
آقای کیهانی عزیز ببینید، ما با در واقع آقای بهرامی سرمربی تیم پارادو و میدانی نابینایان صحبت کردیم. 4 مدال گرفته بودن، 2 تا طلا 2 تا نقره. صدا میاد؟ صدای منو میشنوی؟ آقای کیهانی صدای منو میشنوید الان؟ آقای کیهانی صداتون میاد؟ آقای کیهانی شما صدای منو میشنوید؟ بله بله، من صدای شما رو میشنوم. در مورد تیم پارادو و میدانی جانبازان و توانیابان یه مقدار بیشتر توضیح بدید. چند تا مدال گرفتن؟ تفکیک میخواییم بکنیم. بله من صدای شما رو میشنوم. نمیدونم شما صدای منو میشنوید یا خیر.
بله صداتون رو دارم.
خب من عرض کردم که یه تفکیک بکنید مدال ها رو. پارادو و میدانی نابینایان و کمبینایان 2 تا طلا 2 تا نقره به دست آوردن. اونهایی که در پارادو و میدانی جانبازان و توانیابان از فدراسیون جانبازان و توانیابان هستن چند تا مدال کسب کردن و چه تعداد امید داریم که مدال کسب بکنن؟ بفرمایید.
ببینید تا الان ما خوشبختانه 4 مدال طلا به دست آوردیم که 2 مدال طلا توسط ورزشکاران نابینا به دست اومده و 2 مدال طلا هم توسط ورزشکاران جانباز و توانیاب یا همون معلول. این خوشبختانه قابل پیشبینی بود و بچه‌ها تلاش خودشون رو کردن، نتایج خیلی خوبی به دست اومده. صبح مخصوصا در ماده پرتاب دیسک یکی از کلاس‌های نابینایان آقای حسن باجولبند نتیجه خیلی خوبی به دست آورد. رقیبی که در المپیک پاریس طلا گرفته بود و همچنین رقبای دیگرش از ایتالیا و اسپانیا رو شکست داد، به مدال طلا رسید. مدال بسیار ارزشمندی بود. خب در روزهای گذشته هم بچه های جانباز و معلول مدال های دیگری رو به دست آوردن. ما شانس اصلی تیم پارادو با میدانی فردا هست که آقای یاسین خسروی قهرمان پارالمپیک پاریس با یاری خدا انشاءالله در ماده پرتاب وزنه شرکت میکنه. اگر انشاءالله این اتفاقات خوب ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم این نتیجه از مسابقات قهرمانی جهان سال گذشته در کوبه و بازی های المپیک پاریس بهتر هست.
آقای کیهانی سوال آخر، که اینهایی که مدال میگیرن در واقع اینجا کسب سهمیه برای پارالمپیک هم هست؟ بله صدای شما رو میشنوم. عرض کردم کسب سهمیه پارالمپیک هم در این مسابقات میشود یا خیر؟
جاورمنده.
بله صدای شما رو میشنوم آقای کیهانی، صدای شما رو میشنوم. شما صدای من رو میشنوید؟ خب اجازه بدید که آقای کیهانی صدای من رو میشنوید شما؟ نه متاسفانه میسور نشد صحبتامون رو ادامه بدیم با جناب آقای کیهانی عزیز. من از شما دوستان شنونده هم عذرخواهی میکنم. اما برگردیم به سراغ مهمان بسیار عزیز و نازنین برنامه‌مون در خدمت جناب آقای دکتر پرگر باشیم. آقای دکتر من درست تلفظ میکنم؟ پرگر یا پرگر کدومش صحیح تره؟
تو صد بین المللی به من میگم پرگر، داخل بالاخره یه تلفظ چیدتش پرگر.
خب فرقم نمیکنه. حالا ما با همون در واقع نگاه بین المللی به شما صدا کنیم، فرق نمیکنه؟
فرقم
نمیکنه. نه
فرق شما راحت تر.
آقای دکتر ما داشتیم در مورد کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیا اقیانوسی صحبت میکردیم، حالا میخوایم از این مسئله فاصله نگیریم، یه توضیح در مورد برنامه‌های آینده این کنفدراسیون بدید تا بریم به دیگر سوالا.
همونطور که میدونید از زمانی که مسئولیت کنفدراسیون ناشنوایان آسیا رو به عهده گرفته بودم، ما در 4 سال اولش فقط در حال گودبرداری بودیم و یک سری برنامه هایشون مشخص نبود، میزبانی هاشون مشخص نبود. به هر حال اومدیم یک سری از کشورها رو، یک ارتباطمون رو خیلی بیشتر نزدیکتر کردیم و باعث شد ورزش تو این مناطق به خصوص غرب آسیا و آسیای میانه بیدار بشه و ورزششون درگیر رویدادهای بین‌المللی بشه. ما تونستیم با استفاده از این برنامه‌ریزی‌هایی که کردیم، یکی از میزبانی‌ها رو واگذار کردیم به کشور جمهوری اسلامی ایران.
بله.
کشورهایی مثل اردن، ازبکستان و قرقیزستان باعث شد ورزش در این منطقه رشد کنه و باعث بشه که مسئولین و مردم نسبت به ورزش ناشنوایان آگاه بشن. ما سال گذشته بازی های آسیایی 2024 داشتیم به میزبانی کوالالامپور مالزی که یکی از رویدادهای خیلی مهمی است، هر 4 سال یه بار برگزار میشه و در این رویداد کشور جمهوری اسلامی ایران ورزشکاران پر افتخار تونستن اونجا برای اولین بار تاریخ سازی بکنن و رتبه اول رو کسب بکنن.
بله.
ما در سال آینده، چون که امسال ما المپیک ناشنوایان رو داریم،
بله،
به میزبانی توکیو ژاپن برگزار خواهد شد و سال آینده مختص به منطقه هستش از جمله آسیا اقیانوسیه. ما 15 رشته ورزشی رو قرار است که در سال 2026 برگزار بکنیم که خیلی مهم است برای کسب سهمیه جهانی و حضور در رنگکین که در المپیک ناشنوایان آینده تاثیرگذار خواهد بود. چه ما بخشی از رشته ها رو در کشور مالزی، 2 رشته از والیبال و فوتسال رو در قرقیزستان و رشته‌های رزمی و کشتی مثل تکواندو، کاراته، جودو و تکواندو رو به میزبانی قزاقستان در سال آینده و فوتبال رو که در کره جنوبی برگزار خواهیم کرد که همه اینها بازی‌های خیلی مهمی هستش برای کسب سهمیه جهانی و حضور در رنگکینگ المپیک ناشنوایان.
بسیار سپاسگزارم. بازم سوال داریم، اجازه بدید یه مهمان دیگه تلفنی داریم، بریم خدمت مهمان عزیزمون سرکار خانم ندا ملاحویزه، سرمربی تیم ملی والیبال بانوان ناشنوا و مسئول طرح ملی استعدادیابی والیبال ناشنوایان کشور هستن که دقایقی هم میخوایم در خدمت ایشون باشیم و بعد باز مجدد برمیگردیم خدمت شما. سرکار خانم ندا ملاحویزه عزیز، سرمربی محترم تیم ملی والیبال بانوان ناشنوا، سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه وزین و تخصصی جانبازان و توانیابان و خدمت شما جناب آقای ارمنده و مهمان گرامی برنامه جناب آقای پرگر. خیلی خوشحالم که امروز فرصت دارم در خصوص یکی از اتفاقات خیلی مهم ورزش بانوان صحبت کنم.
بله، کجا تشریف دارید سرکار خانم ملاحویزه؟
امروز تهران هستم و تازه از کرمان اومدم، آخرین استانی که در طرح ملی استعدادیابی در خدمت دختران.
این خبر مهم چی است؟ اینی که فرمودی اتفاق مهمی که اشاره کردی چی است؟
اتفاق مهم طرح ملی استعدادیابی دختران ناشنوا هست که برای اولین بار داره در کشور اجرا میشه، که استان به استان دختران رو رصد میکنیم و انشالله برای تشکیل تیم ملی بانوان ناشنوای کشور جهت حضور شایسته در مسابقات قهرمانی آسیا سال 2026 این تحضاره در کشور اجرام.
فرمودید که استارت کار از کجا خورد، از کی خورد، چند تا استان رو تا به حال پشت سر گذاشتید، چه تعداد استان ها باقی مونده؟
از خرداد ماه امسال من افتخار همکاری با فدراسیون ناشنوایان رو دارم و تا الان 9 استان رو رصد کردم. 196 بازیکن تا امروز دیده شده که 47 نفرشون برای اولین اردوی انتخابی که از تاریخ 5 تا 10 آبان در مشهد برگزار بشه انتخاب شدن که همینجا لازم از پیگیری ها و حمایت های رئیس محترم هیئت خراسان رضوی جناب آقای شیخ زاده که استارت کارمون رو قرار اونجا بزنیم و برای این اردو واقعا حمایت کردن من تشکر کنم.
خب تا کی فرمودید ادامه داره؟ چند تا استان باقی مونده؟ بعد برای هر استان نسبت به وسعتش وقت میگذارید دیگه، درست عرض میکنم؟ یا تعداد شهرهاشون به این شکل دیگه، درست؟
بله بسیار بسیار میفرمایید. تا اینجا که 9 استان رو دیدیم، اصفهان، فارس، یاسوج، کرمانشاه، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان ها موندن که انشالله اینها مذاکره شده و بقیه استان ها که حالا سیستان، بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، سمنان، عراق هم در حال مذاکره هست.
پس اینایی که اسم بردید از خرداد که شروع کردید تا الان ادامه داشته و بعد بله. ادامه هم استان های دیگه که معرفی فرمودید.
بله.
در مجموع موفق بودید تا به اینجا در همون تعداد استان هایی که رفتید و بازدید کردید و بررسی کردید و استعدادیابی شده، چقدر موفق بودید؟
قبل از هر موردی اول که باید بگم خیلی خوشحالم که دخترای اینقدر توانمند رو دیدم، واقعا این اولی تجربه خودم هست در برخورد با ناشنوایان و ورود خودم به والیبال ناشنوایان برای من فقط یه مسیر حرفه‌ای نیست که بخوام ادامهش بدم.
من فقط عذرخواهی میکنم خانم، بگم که شما به هر حال یکی از دست اندرکاران در والیبال افراد سالم من بودید و بله. مسئولیت‌های زیادی داشتید که این خودش جای به هر حال افتخار داره برای والیبال کشورمون و به ویژه که الان اومدید و برای عزیزان ناشنوا دارید فعالیت میکنید. در خدمتتون هستیم، میشنویم ادامه رو. ضمن اینکه این رو هم اضافه بکنید، در بین این استانهایی که رفتید و از نزدیک باشون برخورد بشید، کدوم یکی از استانها به نظر در واقع با استعدادتر بیشتر بودن و رضایت شما و دست اندرکاران جلب کردن؟
از بابت نفرات انتخابی که بخوایم چک بکنیم، مازندران و خراسان رضوی و قاعدتا تهران دیگه، این سه استان تا اینجا. ولی من به قلب کشور خیلی ایمان دارم، چون بر اساس استانهای والیبال خیز ما قاعدتا بچه های کم شنوا و بقیه رشته ها، بقیه گروه ها، دستبندی ها هم چون اونها والیبال خیز هستن، من فکر میکنم اونجا استعدادهای خیلی خوبی پیدا میکنیم و اولینشون هم که دیگه حالا کرمانشاه در دست اقدامه که حتما تا 2-3 هفته آینده خدمتشون میرسم. چالش بزرگی که ما داریم و من اینو متوجه شدم توی این مسیر، عدم وجود آمار دقیقی از دخترای ناشنواست و محدودیت اطلاع رسانی.
مسئولیت این کار با کی بوده که این آمار الان ناقصه؟
ببینید، این مسئله ناشنواها بیشتر تو قسمت دختران، چیزی که من متوجه شدم، همکاران ما تو آموزش پرورش استثنایی، هیئت‌ها دارن کار خودشون رو انجام میدن، ولی یه قسمتی بزرگ ماجرا برمیگرده به فرهنگ سازی خانواده ها که مادر پرهیز میکنه از اعلام
معرفی کردن دختر خانمشون که ناشنوا هستن، پنهان نگه میدارن.
بله. والیبال دختران، حالا در ایران من درباره والیبال صحبت میکنم، توی تمام رشته ها احتمالا بقیه مربی ها این چالش رو دارن که خانواده ها پرهیز دارن از اعلام نقص دختر، که به چشم من این ماجرا اصلا نقص نیست و یک نگاه متفاوتی و نوع تجربه از جهان هست.
خانم ملاحویزه ببخشید صحبتاتون رو قطع میکنم، اینجا الان وظیفه، نمیخوام حالا یه جوری برای شما تعیین تکلیف کرده باشم، وظیفه است که برید این فرهنگ سازی رو انجام بدید، یعنی خانواده ها رو متوجه بکنید که این امر به سودشون هست، نه اینکه بیان پنهان کاری بکنن. و حالا یه دختر چقدر باید بمونه و اگر توانایی و استعدادی هم داشته باشه بروز نده، این رو به نظر شما چیکار باید بکنیم تو این زمینه که بتونیم فرهنگ سازی رو انجام بدیم؟
خودم و همکارام واقعا این رو با بچه‌ها الغا می‌کنیم که یه دختر ناشنوا شاید صدا رو نشنوه، اما احساس و درک و اراده و رویاهای بزرگی داره و مسیر تیم ملی برای شما مسیر موفقیت و افتخار آفرینی برای کل کشور هست و نتیجه این گفتمان این هستش که هر استانی رو که من برگشتم، تازه تماس ها از اون استان شروع میشه و متوجه شدم که سهم کوچیکی رو که تونستم اونجا انجام بدم جواب داده. حالا ما باید بالاخره همه با هم این کار رو بکنیم و من از این تریبون واقعا از فعالان حوزه ناشنوایان و از تمام خیرین ورزشی تریبون هایی که وجود داره میخوام که کمک بکنن و به دخترانی که دارن توی سکوت زندگی میکنن این فرصت رو بدن که به ان شاءالله توی سکوها افتخار آفرینی کنن.
به هر حال من تشکر میکنم از زحمات شما. خانم ملاویز، شما الان در فدراسیون مسئولیتی دارید در فدراسیون والیبال؟
من نایب رئیس کمیته آموزش فدراسیون والیبال هستم و خودم هم 25 ساله که در عرصه مربیگری و تدریس والیبال در سطوح استانی، کشوری، ملی و تجربه حضور در میدان بین‌المللی رو دارم و در خدمت تمام دختران والیبالی شنوا و ناشنوا هستم.
درود میفرستم به شما، تبریک میگم به شما و کلاً جامعه والیبال کشورمون با توجه به مسئولیتایی که در فدراسیون والیبال داشتید، مسئول کمپ‌های تیم‌های ملی بودید و شناخت کامل دارید از والیبال بزرگسالان و حالا که اومدید در این رشته، افتخاری است برای والیبال ناشنوایان. واقعا دارم میگم جای تبریک و تشکر داره به شما، خسته نباشید و امیدوار هستم که روندی که در پیش گرفتید یک روند موفقیت آمیز باشه و بتونید به اون چی که هدف هست برسید و قطعا هم خواهید رسید و ما در یک برنامه دیگر مفصلتر در خدمتتون هستیم و قطعا تا اون موقع استانهای مختلفی رو هم سرکشی کردید و رفتید در زمینه استعدادیابی قدم‌هایی برداشتید. ممنونم خانم ندا ملاحوی عزیز.
من اجازه میخوام یک تشکر داشته باشم از جناب آقای نکولل آزاد و نایب رئیس محترمشون خانم داوودی که این بستر رو آماده کردن و خیلی دلسوزانه از دخترای والیبالیست حمایت میکنن. و یه تشکر ویژه هم دارم از جناب آقای مهندس تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، که واقعا حمایت کامل خودشون رو از این طرح ملی اعلام کردن و ما تمام استانهایی رو که رفتیم کمک هیئت‌های والیبال اون استانها رو داشتیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. به ما هم به نوبه خودمون از برنامه جهان ورزش ویژگی از دان جانباز و توانیاب از ریاست محترم فدراسیون والیبال کشورمون آقای تقوی سپاسگزاریم که به هر حال توی این مسائل پیگیر هستند و در تلاش هستند که برای ناشنوایان هم قدمی برداشته بشه و برای شما آرزوی موفقیت میکنیم و بعد انشالله در یک برنامه مفصلتر در خدمتتون خواهیم بود. ممنونم خانم ملاحویزه عزیز، سرمربی محترم تیم ملی والیبال بانوان ناشنوا. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
روز جهانی ناشنوایان، بستری برای دفاع از حقوق ناشنوایان. روز جهانی ناشنوایان فرصتی است برای یادآوری این نکته که شنیدن تنها یکی از راه‌های ارتباط است، اما فهمیدن و درک کردن مرز نمی‌شناسد. این روز بستری برای افزایش آگاهی عمومی، دفاع از حقوق ناشنوایان و تقویت جایگاه زبان اشاره در جوامع است. از سالها پیش جامعه جهانی با برگزاری این روز تلاش کرده تا صدای بی صدایان را به گوش همه برساند. روز جهانی ناشنوایان نخستین بار در سال 1958 میلادی توسط فدراسیون جهانی ناشنوایان پایه‌گذاری شد. هدف اصلی آن جلب توجه دولت‌ها و مردم به نیازها و حقوق افراد ناشنوا و کمشنوا بود. در ابتدا این روز در آخرین یک شنبه ماه سپتامبر برگزار می‌شد تا یادآور تأسیس فدراسیون جهانی ناشنوایان باشد که در همان ماه شکل گرفته بود. در طول سالها این روز از یک رویداد محدود به یک هفته کامل آگاهی رسانی توسعه یافت که اکنون با نام هفته جهانی ناشنوایان شناخته می شود. در بسیاری از کشورها نهادهای مختلف از این فرصت برای برگزاری کارگاه‌ها، همایش‌ها، مسابقات فرهنگی و برنامه‌های رسانه‌ای استفاده می‌کنند. در سال جاری روز جهانی ناشنوایان برابر بوده با یک شنبه 30 سپتامبر 2025 که در تقویم شمسی با 8 مهر 1404 مصادف می شود. این روز در پایان هفته جهانی ناشنوایان قرار دارد که در سال 1404 از 30 شهریور تا 8 مهر برگزار شده است.
اصلا که بتونیم رضایت خاطر شما و کلن جامعه ناشنوایان رو ارتباطونم الان خطمونم باز شد. خب آقای دکتر پرگر یا پرگر عزیز که صحبتهای در واقع چند دقیقی در یکی دوتا بخش رو شنیدید، ایشون رئیس کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیا اقیانوسیه هستند و همینطور عضو هیئت رئیسه کمیته بین‌المللی المپیک ناشنوایان. اما آقای دکتر، الان در حال حاضر وضعیت ورزشکاران در فدراسیون ناشنوایان و کمشنوایان چگونه است؟ ارتباط شما با ورزشکاران چگونه هستش؟
خیلی
خدمت شما تونم که ورزشکاران ناشنوای جمهوری اسلامی ایران، بله، پر افتخار